بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد فعاله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. انبیا و ائمه علیهم السلام نیامدند که بگویند مردم از دنیا هیچ بهره‌ای نداشته باشند، بلکه آمدند طریقه دنیاداری با سعادت و عزت و غیره را هم به ما نشان بدهند. انفاق، احسان، صداقت، دوستی و محبت و در فکر هم بودن یکی از راه‌های سعادت دنیوی ماست. اگر در فکر هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، در واقع در فکر خود هستیم و در نتیجه دنیای خود را هم نگهداری کردیم. خدا تنبه داد که از بی تنبهی شکست نخوریم و متنبه بشویم که چرا فکر نکردیم که با پیروی از انبیا و اولیا علیهم السلام چگونه دنیاداری کنیم. اصلا دنیاداری واقعی با انبیا و اولیا محقق میشه. اینها دنیا رو اونجوری که هست به ما نشون میدن، نه اونجوری که ما توهم میکنیم. انسان تا با چیزی به نحو واقعی مواجه نشه نمیتونه ازش استفاده کنه. من اگر واقعا ندونم این میکروفون کارش چیه، هیچ وقت نمیتونم ازش استفاده کنم. اگر فرض کنیم که من این میکروفون رو فکر کنم مثلا یه چیزی برای، مثلا فرض کنیم من اینو به عنوان یک گوشکوب فرض کنم، مثلا از میکروفون به عنوان گوشکوب استفاده میکنم، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که نه اون کاری که گوشکوب باید بکنه برام حاصل میشه، نه کاری که این باید برام بکنه حاصل میشه، آخرش هم زود خراب میشه، از دست میره. چون این اصلا کار کردش کار کرده میکروفونه، نه کار کرده گوشکوب. انبیا و اولیا آمدن به ما همه این دنیا رو معرفی کنن، کار کردش رو بگن، کار کرده این اعتباریات موقت. یه دو روزی مالکیم، یه دو روزی زوجیت بین ما و همسرمون برقراره، یه دو روزی ریاست داریم. این دو روز ریاست و دو روز زوجیت و دو روز مالکیت و اینا رو باید چیکارش کنیم که ابدی بشه، فایده ابدی به ما برسونه؟ وگرنه همه هرزه های عالم اینا رو دارن، دو روزی دارند و رها میکنند و میرن بدون هیچ خاصیت، بدون اینکه چیزی گیرشون اومده باشه. انبیا و اولیا آمدن به ما بگن این دنیا ظاهره، باطنش آخرته. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اومدن بگن فریب ظاهر رو نخور. آدم اگر بستنی میخواد، خود بستنی رو میخواد، نه پوست و جلد بستنی رو. انبیا اومدن به ما بگن که شماها یه عمر مشغول لیست زدن پوست و جلد بستنی بودید، از این لایه عبور کنید، برید خود بستنی رو بخورید. از ظاهر عبور کنید، برید سراغ باطن. اونی که شما میخواین تو باطنشه. این آدمیزاد ساده و ابله یه عمر داشته با لیست زدن پوست و جلد بستنی احساس آرامش میگرده. یک بار خود بستنی رو مزه نکرده که بفهمه همه مزه تو اینه. ان دار الاخره لهی الحیوان، همه حیات و زندگی اونجاست. اینجا زندگی نیست، حیاتی نیست، اینجا به مردگی بیشتر نزدیکه تا زندگی. امام حسین علیه السلام وقتی به کربلا رسیدند و دیگه دیدن که اینجا باید سکنا کنند و نمیتونن از اینجا حرکت کنن، آخرین نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه نوشتن اینجا بود، که عمیق‌ترین شاید نامه باشه. دیگه وقتی بخواستن اعلام کنن که ما در منزله قرار گرفتیم که ما نه راه پس داریم نه راه پیش، میخواستن یه جوری اعلام بکنن که من دیگه در موقعیت شهادت قرار گرفتم. حالا چرا حضرت تصریح نکردن یا نمیشد نامه رو تو راه میگرفتن یا اینکه حضرت خواستن به یک بیان بهتری اینو برسونن؟ یه خط نوشتن برای محمد ابن حنفی، این مسافت طولانی رو نامه بر میخواد از کربلا ببره مدینه برای محمد ابن حنفی پیام امام حسین رو ببره. حضرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم که ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل و السلام. خیلی زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا گویا هیچ وقت نبوده و آخرت گویا همیشه بوده و السلام. یعنی گویا دنیا ملحق به عدم است و آخرت بوده که همیشه وجود بوده، ما نمیدیدیمش. وجود مطلق آخرت و عدم مطلق دنیاست که ما کامل برعکس فرض میکنیم، بطور اونو ملحق میکنیم به عدم. کی دیده؟ کی رفته؟ حالا کی میگه اینجوریه؟ خیلی دیگه سختش کردیم، همه رو داریم بیزار میکنیم. هرچی میگیم همش میگیم اینجور تو قیامت اونجور میشه، تو برزخ اینجور میشه. اینو نسیه گرفته پشت گوش. این دنیا رو پوله که زندگی رو میچرخونه، پوله که عشق میاره. دیدید بعضی هم میگن پول عشق میاره، پول داشته باشه همه کارات حله. بعضی که دیگه جسورتر و بیعقلترن میگن تازه تو دم و دستگاه خدا هم پول کار میکنه. ببین مرده اگه پول نشه باشه کسی بعد از مرگش نماز هم بسش نمیخونه، پول نشه باشه حج هم نمیتونه بری، دم و دستگاه خدا هم پول کار میکنه. این نمیفهمه که اصلا این پول دم و دستگاه خدا چیز دیگه است، نه اینی که تو میگی و دنبالشی و سگ دو میزنی براش. بله تو دم و دستگاه خدا پول هم کار میکنه، چون پول یک ابزار مثل بقیه ابزارها، همونجور که دست من کار میکنه، چشم من کار میکنه، بدن من کار میکنه، تعلقات و روابط من کار میکنه، پول هم کار میکنه. ولی تو اصلا غیر از پول چیزی نمیفهمی. ذالک مبلغهم من العلم. قرآن به اینها میگه کور. مثل اینکه یه نفر انقدر کور باشه که نفهمه که این بستنی که این پوست بستنی که لیست میزده یه چیزی اون بغلش بوده به اسم خود بستنی. چقدر آدم باید نفهم باشه که یه عمر پوست بستنی رو لیست زده و نفهمیده که این پوست بستنی یه ترشحی از اون خود بستنیه روش ریخته بود که تو انقدر لیست میزدی میگفتی به به این کاکائو داره، این شیر داره. اون یه ترشحی از اون بود، تو انقدر اینو باز کردی لیست دادی خوردی نفهمیدی که این از اونه نه از این. چقدر آدم باید نفهم باشه؟ سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون که مثل الحمار، بلکه بدتر. چقدر آدم باید نفهم باشه؟ با این حیات دنیا سر میکنه. نمیفهمه این عالم از جای دیگه داره اداره میشه. میگه ظلم بده، آدم ظلم بکنه چوبشو میخوره. از کجا چوبشو میخوره؟ از خود دنیا؟ کو چوبه کو به من نشون بده. اصلا ظلم چی چیه؟ به قول علامه جعفری، که علامه جعفری توی مسائل خیلی ادبیات ایشون فوق العاده است و شاید هم میشه گفت در بین علمای ما بی‌نظیره، توی قیاس انسان و حیوان و زندگی انسانی و زندگی حیوانی. شما میفهمد اگه آدمیزاد در حد حیوان باشه، همین هم که شما میگید ظلم، عدالت، همین هم بی خوده. حیوان فقط میخواد لذت ببره. کدوم حیوانی طالب عدالته؟ کدوم حیوانی از ظلم فرار میکنه؟ حیوان اصلا از ظلم چی سر در میاره؟ همین که میگه ظلم، این ظلم مال عالم دنیا نیست، مال عالم بالاتر. تو عدالت دوست داری؟ عدالت ریشه در دنیا نداره، دنیا که عدالت توش نیست. دنیا عالم ماده است، دار تحول و تبدیل و تغییر دائمیه. عدالت اینجا معنا نداره، اصلا هیچ چیز ثابتی ما اینجا نداریم. عدالت مال عالم آخرته. تو عدالت رو دوست داری؟ عدالتی که دوست داری دنبالشی اصلا تو دنیا محقق نمیشه. اگر محقق میشه از آخرت میتابه به اینجا. عدالت محض عالم قیامته، یوم المیزانه، میزان اونجاست، ترازو اونجاست، حساب کتاب اونجاست. اینجا نیست. نفس لوامه تو اینو میخواد، نه بدن مادی تو. بدن مادی اصلا از عدالت چی سر در میاره؟ از محبت چی سر در میاره؟ که میگی من آرامش میخوام، تو زندگی دنبال آرامش میگردم. آرامش مال عالم بالاست. اگه اینجا هم چیزی بیاد از عالم بالاست، همونی که گفتم از بستنی به پوست بستنی برسه. هیچ کدوم از ترکیبات بستنی تو پوست بستنی نیست، هیچ چیش نیست، مگر اینکه از خود بستنی به پوست بستنی بماسه. فقط میکنی این مثال بستنی و پوست بستنی رو داشته باشه. پوست بستنی فقط برای اینه که بازش کنی بندازی دور، هیچ خاصیت دیگه نداره، فقط یه روکشیه برای اینکه اون حقیقت درون خودش رو درش نگه داره. یک ابزاریست برای رسوندن به یک حقیقتی درون خودش. دنیا اینه. و مل حیات دنیا فی الاخرته الا متاع. دنیا فقط یه ابزار و کالای برای رسیدن به آخرت. دنیا اصلا وجودی نداره، دنیا چیزی نیست. پول خوبه، آبرو خوبه، برای چی؟ آبرو یک ابزاره، پول یک ابزاره. اینا را انبیا و اولیا به ما یاد میدن، اینا میشه دنیای برتر. آدم ها عاقل میشن وقتی یک کسی ظلم نمیکنه. اگه کسی اینجوری دنیا رو دید ظلم میکنه. اگه کسی پول رو وسیله دید هرس میزنه، هرس داره من وسایلم بیشتر بشه، ابزارم بیشتر بشه. ابزار و وسیله وقتی بیشتر میشه آدم درد سرش بیشتر میشه، مشغلش بیشتر میشه. مثل ما که مثلا کتاب زیاد داریم تو خونه، حالا به ظاهرش قشنگ جالبه ولی موقع اساس کشی ها کمر شکنه. هرچی این کتاب بیشتر میشه درد سرش بیشتر میشه. سخت این چیزم تو اساس کشی همین کتاب، هم از جهت وزنش، هم از جهت سخت بدقلقی بلند کردنش، هم از جهت چیدنش، بردنش، اووردنش. کارگرای اساس کشی هم میگن ما یخچال میبریم کتاب نمیبریم، کتاب جا به جا نمیکنه، کتاب اذیت رو میکنه. این کتاب اینجوریه، حیات دنیا اینه. خب ما کتاب میخواییم برای علم. اینکه هی کتاب رو کتاب جمع کنی که فقط درد سره. تو به جای کتاب رو مال علم، علم داشته باشی دیگه. انقدر داریم آدم عالم که اصلا شاید ده تا کتاب هم بیشتر نداشته باشی. علم رو میخوای یا کتاب رو میخوای؟ انبیا اومدن ما رو روشن کنن، توجیه کنن چی رو باید بخوایم، چی رو نباید بخوایم، چی رو به عنوان ابزار بخوایم، چی رو به عنوان هدف بخوایم. فرض کنید یک کسی که سواد نداره هی براش دفتر و قلم بخریم ببریم. دفتر و قلم خریدن برای کسی که سواد نداره این خیره یا شره؟ من اینکه اون باز بخواد به کسی دیگه هدیه کنه، ولی مثلا برای مادر بزرگمون که بنده خدا نه سواد خوندن داره، نه سواد نوشتن داره، نه دستش جون داره که بنویسه، هر سال روز مادر 100 تا خودکار با 100 تا دفتر ببریم. این چی میگه به شما؟ این خوشحال میشه؟ بالاخره اینا ارزش قیمت، ارزش ریالی که داره. الان دفتر میدونی تو بازار چنده؟ من 100 تا دفتر برات خریدم. میگه تو عاقلی؟ یعنی به چه درد من میخوره؟ میخوام چی کارش کنم من اینا رو؟ فقط جا از من میگیره، همه کمدای منو پر کرده، خونه منو پر کرده، بعد هر سری میخوام اینجا گردگیری کنم، پدری از من در میاره و دنبال یکی میگره که اینا رد کنه که منفعت بشه براش. آدم عاقل دنیا دستش میرسه دنبال این میگره که اینو چه شکلی به یکی دیگه برسونه، چون رسیدن دنیا من که خاصیتی برای من نداره، میخوام چیکارش کنم. همه یه لذت ها معمولا خلاصه میشه، حالا اون روایت معروف امیرالمومنین به جابر که همه لذت ها در شش لذت خلاصه میشه، که برخی جلسات ما این شش تا لذت رو خوندیم و گفتیم، لذت خوردنی ها و نوشیدنی ها و بو کردنی ها و مرکوبات سوار شدنی ها و لذت دامن و این چهار تا و لذت پوشیدنی و اینا پنج تا، یکی دیگه هم داره. بعضی هر کدوم رو میبرن توی وادی، میفهمند بهترین نوشیدنی ها توی این عالم آبه. در بیارزش بودن آب هم همین بس که تو همه چاه ها هست، کف همه خیابونا ریخته، نعمت خداست. ولی میخواد بگه که تو اگه تو مثلا نشسته قصه میخوری که داره تلویزیون فلان دلستر رو نشون میده، من چرا پول ندارم اینو بخرم، چرا نمیتونم اینو بخرم؟ میگه بهترین نوشیدنی، بهتر از همین دلستر ها که اصلا ضرر نداره و گواراست و موقع تشنگی سنگین هیچی مثل این واسه آدم شیرین نیست، آبه. تو الان قصه ده که چرا به این دلستر نرسیدی، بهتر از همه اینا آبه. اون آبم کف همه خیابونا ریخته، همه کلاغا دارن به نوک میزنن. تو الان قصد نه که چرا به اون نرسیدی که کلاغ نوکش میزنه کف خیابون. اینجور میخوان امیرالمومنین بگن، چون بعضی ما اینا رو میگیم یه چیز دیگه میفهمن کلا، بعضی استاد نفهمیدنه، هر چی میگی کلا یه زاویه دیگه یه حرف کلا نابود میکنه. میگه آها، یعنی داری میگی که نعمت خدا بیخوده، این آب چی نمیدونم حیات فلانه، این حضرت دارن چی میگن، نه چی میگن، این آبش بهترین خوردنی که خوراک به حساب بیاد تو عالم عسله، اونم ترشح بزاق زنبوره. حالا برخی روایات که یعنی برخی تعابیر اینه که مدفوع زنبوره. تو نشستی داری نگاه میکنی کباب فلان مثلا از همه این کباب مبابا بهتر سالمتر که شفاه برای مردم، همش خاصیته عسله که اونم مدفوع یه حشر است. این لباس رو نگاه میکنی میگه یکش من از این لباس ها داشتم، بهترین لباس عالم حریره که اونم ترشح دهان یه کرمه. و همینجور حضرت دنیا رو تعریف میکنن که جابر میگه بعد از اون دیگه اصلا به ذهنم خطور نکرد چیزی از دنیا. اومدن دنیا رو برای ما معرفی کردن، اونی که تای تایش میخوای اینه، تای تای این دنیا اینه، ابزاره، ابزار رو به کارش بگیر، بشم دل نبند، تموم میشه. این میشه دنیای شیرین تر. انفاق دنیا رو قشنگ میکنه یا نمیکنه؟ احسان، صداقت، دوستی، محبت، اینا رو دنیا رو قشنگ میکنه یا نمیکنه؟ کیا میتونن اهل اینا بشن؟ اونی که اهل آخرت بشه. پس دنیا رو کیا آباد میکنن؟ اهل آخرت. چون دنیا با چی آباد میشه؟ با محبت، با نوع دوستی، با خیرخواهی، دلسوزی، همیاری، درسته یا نه؟ دنیا با اینا آباد میشه. کیا میتونن اینا رو انجام بدن؟ اونایی که شیفته و کشته مرده دنیان، یا اونایی که دل از دنیا کندن عاشق آخرتن؟ کدوم اهل اینا؟ اونا که اهل آخرت، دنیا رو اهل آخرت آباد میکنن. اهل دنیا هم دنیا رو نابود میکنن هم آخرت. این قاعده مهمه. اون وقتی که آدم نمیگه، نمیترسه از این که نکنه امام حسین بیاد دنیامونو خراب کنه، نکنه امام زمان ظهور کنن بخوان همه ما رو ببرن سمت کار آخرتی و همش با مسجد و نماز جمعه اینا دیگه از خورد و خوراک و دنیا و تفریح اینا بیافتیم، بله از این تفریحات توهمی که فکر کردی تفریحه از اینا میفتی، ولی از اون تفریح واقعی، این تفریحی که جز افسردگی و غم و قصه و رقابت و سرهم و شکستن و اینا نیست، برید توی آدم هایی به ظاهر موفق و معروف ببینید چه افسردگی های عمیق اینا تو زندگی ها و شخصیت هاشون دارن. اکثر این کمدین های معروف خیلی هاشون افسردگی های شدید دارن، یا آماری منتشر شده بعضی از اینا خودکشی کردن. تو همین ایران خودمون بعضی از کمدین های معروف ما خودکشی کردن. همه حسرت زندگی اینا رو میخوان، وای اینا چقدر شادن، خوش به حالشون، بلکه این شادی نداره. این حالا یه غم بزرگ داره، غم این که نکنه دیگه مردم به من اعتنا نکنن، نکنه یه بازیگر دیگه بیاد رو دست ما بزنه. چرا این فلانی کار جدید که ساخت منو دعوت نکرد؟ نکنه منو دیگه نمیخوان، نکنه من دیگه دارم پیر میشم. از این غم بزرگتر این آرامشه، این شادیه. انبیا و اولیا اومدن ما رو از این جور شادیای بله نجات بدن. شادی ما به حقایق عالم باشه. البته دنیا رو هم نمیخوان دست ما بگیرن، چون بدون دنیا که آدم به آخرت نمیرسه، بدون پوست بستنی که به بستنی نمیرسه، هر کی بستنی میخواد بهش پوست بستنی هم میده، دوتا از هم جدا نیست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، حسنه جفتش، جفتش رو باید خواست، چون ظاهر و باطنه. این به فکر هم بودن، یار هم بودن، غمخوار هم بودن، در واقع به فکر خود بودنه. من چون خودم رو میخوام، چون میخوام ابدیت خودم رو بسازم، به شما فکر میکنم. اینه با این شعارهای جیگول مسخره که دنیای آباد نمیشه، کسی به فکر کسی نیست. بیایید به یاد هم باشیم، فکر هم باشیم، به هم محبت کنیم. برای چی من باید به تو محبت کنم؟ برای چی باید فکر تو باشم؟ تو خودت که با همین شعارها تو اینستاگرام داره فالوورات میره بالا، همین شعارها رو میدی برای اینکه 4 تا فالوورت بره بالا. تو خودت به این حرف عمل نمی‌کنی، به فکر هم باشیم. از باب جلب توجه، جلب مشتریه که چند نفر بیان لایک کنن، بگن وای چقدر قشنگ، چه حرفای قشنگی، کاش همینا تو دنیا همه همینا رو بفهمن، که بیان فالوورات بره بالا، فالوورات بره بالا که بعداً آگهی بگیری با قیمت بالاتر. ایناست دیگه. الان برای چی باید تو به فکر من باشی؟ تو معلومه که به من به چشم کالا نگاه میکنی، پول، سرمایه. چطور میشه آدم دنیا گیره به فکر دیگرانم باشه؟ قد اهمت هم انفسه هم، اینا به جز خودشون به کسی فکر نمیکنن. برای چی باید فکر کنی؟ آدم معنوی که به ابدیت خودش فکر میکنه، اون وقت به همه فکر میکنه از باب ابدیت خودش، چون ابدیت او بنده به همه است. چون میخوام ابدیت خودم بسازم، دلم برای همه میسوزه. بعضکم من بعض، ما به هم مرتبطیم، متصلیم. اینا درسای کربلا و امام حسینه و عامل قربت اولیاء خدا اینه. ماها فکر میکنیم تو انتخابات ها به اون حزب اللهی مؤمنش رأی نمیدن، چون فکر میکنه این خیلی به سمت آخرت و این برای پیاده‌روی 40 خوبه، این برای عاشورا محرم. حالا اگه دشمنی نداشته باشه از دلش با این طایفه، تهش اینه که تردید داره که خب این خوبه. ببین مثلا ما اگه بخوایم هیئت برگزار کنیم خوبه، برای اینکه سخنان هیئت دعوتش کنیم، برای اینکه مثلا بخوایم قراردادهای نفتی رو به این بسپاریم، نه، قرارداد نفتی آدمی میخواد که خودش سیر باشه. دیدید مردم میگن این حرفا رو، یه آدم سیر میخواد، آدم خورده میخواد. نه نخوردن بدبخت ها میان قرارداد نفتی میان دست و پاشون میلرز. اونا درسته بیدینن، ولی چون خوردن دیگه اینا به چشمشون نمیان. یکی از جنس خودش با شهوات خودش میخواد. این همیشه که روز به روز بدبختر میشه، روز به روز تو این چاه تعفنات بیشتر داریم فرو میریم. با یه مش آدم رزل کثیف آلوده بی خود بی خاصیته بی دغدغه پرمدعای کل شق نفهم قلدر که من روز به روز وضعیت مملکت دارم بدتر میکنم. یه بورس مردم خودشون رفتن پول گذاشتن یکم حال و روز اقتصادشون بهتر شه، همون هم اومدن فلج کردن، وعده گشایش اقتصادی دادن، همتون وعده رو دادن دو پله باز اومدیم پایین. یعنی اینا فقط دهن باز میکنن که یه کار خوبی بکنن، یه حرفی میزنن، باز یه بلای دیگه سرمون میاد. بلا هم تابع اعمال خودمونه، اینا از آسمون نیفتادن، اینا محصول اعمال من و شما هممون. اونی که رأی داده، اونی که رأی نداده، اونی که راضیه، اونی که ناراضیه، هممون یه جوری دخالت داریم تو این کارا. و مشکل اینه که ما برگشتیم از انبیا و اولیا، از انبیا و اولیا برگشتیم، باورمون نمیاد که انبیا و اولیا زندگی ما رو آباد میکنن، دنیامون رو تعمیم میکنن. این اصل درده. میگیم حالا ما امام زمان رو میخواییم برای این که آخرتمون رو آباد کنه. بالاخره آمریکا هم تکنولوژیش خوبه دیگه، یه ترکیبی از این دوتا باشه. امام زمان بیان با آمریکا مذاکره همراهی اینا، ما تکنولوژی رفاه رو از اونا بگیریم، هیئت و امام حسین و مسجدمون هم با امام زمان داشته باشه. دنیا و آخره. دیدین بعضی عوام شکلی فکر میکنن، این که نشد دنیا و آخره. اون به تکنولوژی میده، دین تو ازت میگیره که به تکنولوژی میده. اینا به کسی مفتی چیزی نمیده. اون میگه من باید رئیس باشم، سوار باشم، اگه قبول میکنی میام. اینا نکات مهمه، اعتقادی ماست. و این آلودگی های اعتقادی باعث میشه که ما در از اعمالمون هم بهره ای نبریم. کربلا هم میریم، زیارت امام حسین، مجلس امام حسین، نماز شب، دعا، ببینیم اثری خیلی نمیبینیم. این برمیگرده به معصیت اعتقادی، آلودگی فکر، که نقطه اول بزرگان میفهمن اول باید آدم از آلودگی فکر در بیاد. اول باید دو تا چهار تا براش روشن باشه کی به کیه، چی به چیه، کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه، چی میخوای، دنیا میخوای، آخرت میخوای، جفتشو میخوای، از کی میخوای، کجا میخوای، چطور میخوای. تا اینا درست نشه، اینی که میبینه آدم بعضی میان خیلی هم به ظاهر پیشرفت ها و موفقیت هایی دارن، بعد 4-5 سال میبینی هیچی و اعتقاد دیگه بهش نداره، زیر همه چی میزنه. این برمیگره به اینکه از جهت فکری آلودگی حل نشده بود. بر حسب ظاهر نماز میخون، مسجد، نماز جماعت، ولی همه اینا در پس پرده یه چرک و عفونت فراوان فکری داشت. اون ازش آخر از اینها بهرمند بشه، اینا رو باید به فکرش باشه. در فرمایش حضرت سید الشهدا علیه السلام به محمد ابن حنفیه هست که میفرماید من تخلف عنی فلا ینال الفتح. قبل از اینکه به کربلا برسن حضرت این نامه رو دادن به محمد ابن حنفیه. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. به محمد ابن حنفیه و هر کسی که از بنی هاشم با او هستن. اما بعد فان من لحق بی استشهد، هر کی به من ملحق بشه شهید میشه. و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هر کی به من ملحق نشه فتح رو درک نمیکنه. جالب، امام حسین اسم کارشون رو فتح میذارن، نمیگن اینجا که ما داریم بالاخره کشته میشیم همه، از ما از این کشته شدن جا میمونه، از فتح جا میمونه. فتح مال ماست. امام حسین فاتح میدان بود، لذا مسلمان ها نتوانستن بعدها به جایی برسن. خیلی اینم جالبه، برداشتای بهجت، هر کسی به من ملحق نشه فتح رو درک نمی کنه. آی بهجت دو جور برداشت میکنه، یکی همین برداشت رایج، یعنی فتحی که امام حسین دارن، فتح معنوی که برای خود امام حسین و دارن میرن شهید بشن، از این میمونه، این فتح رو درک نمی کنه. یکی دیگه شم اینه که اگه الان با من نیای بعدن دیگه تا ابد هیچ فتحی تو زندگیت اتفاق نمیفته. اینم برداشت قشنگی. واسه همین اینا بعدها هیچ کدوم به هیچ جایی نرسیدن. نه فردی نه اجتماعی. هیچکی دیگه بعد از اونایی که دوران حیات امام حسین بودن و دوران شهادت امام حسین زنده بودن، هیچ کدومشون به هیچ نقطه خاص معنوی علمی هیچ به هیچ چی نرسیدن. کلن مسدود شد مسیر برای همه اینا، چون راه فتح، کانال فتح، کانال موفقیت امام حسینه. این از این دریچه آدم چیزی نصیبش میشه، اینجا نیومد محروم میشه از فتح میمونه. میفرمایند که اگر در جهاد اذن امام نبود وجوب کفایی هم نیست. جهاد ابتدایی منظورشونه. لیکن کلام در این است که اگر اذن امام و امر امام نبود مشروعیتش چطور است. نمال درس خارج جهاد آی بهجت بوده دیگه، لابلاش نکات رو میفرمودن. اذن امام و امر امام نبود مشروعیتش چطور میشه؟ شرعی هست یا نه جهاد ابتدایی؟ شاید از عمومات و قواعد کلی دیگر استفاده بشود که مسئله دماء است و نمیشود انسان به رأی خودش و به دلخواه خودش این کار را بکند. مسئله جان و حفظ جان وقتی مطرح میشه، بیشترین احتیاطات در دین مال اینجاست. یکی مال مردم، یکی ناموس مردم، یکی آبروی مردم، یکی جان مردم. این چندتا به شدت توش احتیاط میشه. میفهمون اگه جهاد ابتدایی بود کسی به ما حمله نکرد، ما میخواییم دشمن حمله کنیم، امری هم از جانب امام و اذنی از جانب امام نداریم، خودمون میتونیم حمله کنیم. بالاخره قرآن دستور به جهاد داده به صورت کلی، میگن نه اینجا مسئله خونه، تو خون باید احتیاط کنی، حق نداری از پیش خودت حمله کنی. توابین هم آمدن توبه کردن، اما توبهش به چیست؟ توبهش به این است که برون جهاد بکنن. توابین تو فیلم مختار یادتونه دیگه، سلیمان ابن سرد و اینا توبه کردن پشون رفتن جهاد کردن. توبه شما مگه الان به جهاده؟ مگه کسی از شما جهاد میخواد؟ از چی پشون رفتین دوباره جنگ را انداختین یه تعداد دیگر به کشتن دادین؟ مثل زمان وجود خود سید الشهدا علیه السلام و دعوت او، گفتن چون از اون جهاد موندیم حالا دوباره خودمون یه جهاد دیگه میکنیم. نه، توبهش به این است که به امام فعلی و وصی فعلی مراجعه بکنن و بپرسن چه کار بکنن. توبه اینه که آقا ما امام قبلی رو که گوش ندادیم، آقا جان یا امام سجاد شما بفهمون چه کار کنیم. نه اینکه اون موقع که به امام قبلی پشت کردیم خودمون پشت کردیم، الان باز خودمون میخوایم تصمیم بگیم بریم جنگ. این آدمیزاد نادونیاش اینجوریه دیگه. حالا ما در موردش شهدای توابین قضاوتی نمیتونیم بکنیم، انشالله که عاقبت به خیر شده باشند و به امام حسین ملحق شده باشند، ما که بخیل نیستیم. ولی اینا الگو نیست برای ما، این بدبختی برای آدمه. اون وقتی و جونتو میدادی و کمک میکردی، کمک نکردی، به کشتن دادی، کار تموم شده، الان باز میخوای خودتو به کشتن بدی فقط واسه اینکه عذاب وجدانت خاموش بشه؟ به چه دردی میخوره؟ این 4000 نفر، این چند هزار نفر میرفتیم با امام سجاد بیعت میکردیم، شاید حضرت از شما میتونست استفاده بکنه. این میشه توبه. توبه اینه. آیا جای تقیه است یا نه؟ برویم و بجنگیم؟ برید از امام معصوم بپرسیم ما تقیه کنیم، باید جنگ کنیم، چیکار باید بکنیم؟ سلیمان ابن سرد رئیس آنها بود، آنهایی که برای سید الشهدا نامه نوشته بودند و بعد در کربلا حاضر نشدن، اسمشان را توابین گذاشتن. که ماجرا هم اینه، سلیمان ابن سرد از کسانی بود که به حسین ابن علی علیه السلام نامه نوشت و خواستار حضور ایشان به کوفه شد، ولی هنگامی که آمد جنگی در رکابش را ترک کرد. آنگاه که حسین کشته شد، او و مسیب ابن نجبه فزاری و همه کسایی که تنهاش گذاشته بودند پشیمان شدند که در رکابش نجنگیدند و گفتند توبه ما پذیرفته نمیشه مگر آن که در راه خونخواهی او کشته بشه. در اول ربیع الثانی سال 65، یعنی 4 سال بعد، در نخیله اردو زدند و فرماندهی را به سلیمان ابن سرد سپردند و او را امیر توابین نامیدند و گفتند آنها به خونخواهی حسین علیه السلام به سوی شام رهسپار شدند و توابین نامیده شدند و 4000 نفر بودند. نه به حسب ظاهر توبه به این نبود. بعد از اسیری دخترهای پیغمبر توبهش به چیست؟ به این که ما کشته شویم؟ میگوین توابین، اما توبه هم راهی دارد، شروط دارد. یعنی به بهجت نار به عنوان تواب قبول ندارد. اینا اسمن توبه کردن، توبه نکردن. ابن زیاد آمد با هم اینها هم جنگید و گفت اقتلوا ترابیین، نگفت توابین، گفت ترابیین. این ترابی ها رو بکشید. اینها توابین نیستن، ترابی هستن. حالا ترابی منظورش یعنی مردنی هستن و برن تو گور، تو خاک، یا منظور اتصال به ابو تراب مثلا. شاید همون معنای اول بیشتر به ذهن میرسه. یعنی شما برای توبه نمیمدید، فقط برای خودکشی کنین که خودتون آرامش پیدا کنین. مثل خوره افتاده به وجودتون این عذاب وجدان، اومدین فقط خودتون رو به کشتن بدین که آروم بشین. این که نشد تواب. نقل است که شخصی به یک نفر از قاتلان امام حسین علیه السلام گفت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده از قتل حسین علیه السلام نقص عمر می‌آورد. او در جواب گفت یک چیزی فرموده است. نمیبینی من الان 90 سالم هم گذشته است، در حالی که من هم از قتله کربلا بودم. گفت پیغمبر گفتن که عمر آدم کوتاه میشه اگه قاتل حسین میشین. گفت نه، حالا پیغمبر چیزی گفتن، من اصلا نه 90 گذشته روز قاتلا هم بودم. کنه او خدا میخواست این مطلب و تصدیق از رسول را نشان بدهد، لذا همانجا بادی آمد و چراغی که در آنجا بود به بدنش اصابت کرد و کم کم بدنش را سوزان تا به آخر. خدا میخواست این شخص مؤمن فرموده حضرت رسول را با چشم ببیند که قتل حسین نقص عمر می آورد. که حالا ماجرام اینه، در پاورقی میگن که از اسماعیل ابن داوود ابن اسد روایت شده که گفت پدرم از یکی از غلامان بنی سلامه یا بنی سلامه برام چنین روایت کرد، در مزرعه‌مون در نهرین بودیم، شب هنگام در این باره با یکدیگر سخن میگفتیم که هیچ یک از کسایی که در کشتن حسین شرکت داشته دنیا نرفته مگر اینکه بلایی بهش رسیده باشه. در مجلس ما مردی از قبیله تی حضور داشت، وقتی اینو شنید گفت من از کسایی هم که در کشتن حسین شرکت داشتم و جز خیر به من چیزی نرسیده. در این هنگام چراغ خاموش شد، مرد تایی بلند شد که آن را درست کنه که آتش به دامنش گرفت. پس به سمت فرات دوید و خودش رو تو آب انداخت. به دنبالش دویدیم، هنگامی که در آب فرو رفت آتش روی آب پراکنده شد و هنگامی که اون مرد نمایان شد آتش او رو فرا گرفت و کشت. که از ماجراهای عجیبه. در کربلا علل اختلاف، یعنی مختلف جواب میدادن. بعضی میگفتن نقاتلو که بغضن من نال ابیک، به خاطر دشمنی که با پدرت داریم با تو میجنگیم. که ماجرا اینه، امام حسین به مردم نزدیک شد فهمود وای بر شما، میخوام من بکشیم به خاطر سنتی که تغییر دادم، یا شریعتی که تغییر دادم، یا جرمی که مرتکب شدم، یا حقی که ترک کردم. بعضی گفتن تو رو میکشیم به خاطر بغض پدرت. بعضی اینجور میگفتن به حضرت بغض داشتید ای دروغگوها، یا نه محبت به دنیا شما را مانع شد. بغض علی نبود، حب به دنیا بود. و اینا برای چی آدم باید بغض علی داشته باشه؟ علی چیکارتون کرد؟ حب دنیا که داری، اون وقت از لوازم حب دنیا بغض علی هم هست. نگو من بغض علی داشتم، بگو حب دنیا داشتم. بعضیاشون گفتن بغض علی داشتیم. آن کسی که هر هفته بیت المال رو جارو میکرد، مگر بیت المال رو به چه کسی میداد؟ آیا به غیر از شماها میداد؟ مقصودشون امیرالمومنین که هر هفته اموال بیت المال رو تقسیم میکرد و برای اطمینان از اینکه چیزی در خزانه بیت المال باقی نمانده باشه اونجا رو جارو میزد. تنها کسی که بیت المال رو جارو میزد امیرالمومنین بود. به محض اینکه خراجی میرسید از جایی، اگه شب میرسید حضرت صبح نشده تقسیم میکردن، شبونه تقسیم میکرد. خب به کیا تقسیم میکردن؟ برای مردم کوفه. مردم کوفه کیا بودن؟ همینا که من امام حسین رو کشتن. برای چی باید بغض علی داشته باشید؟ چون بیت المال رو جارو میکرد به شما میداد؟ این بغض علیه؟ بالاخره چه عرضی بکنیم؟ این کارها سبب میشود به اینکه ما هم آن به آن به خدا پناه ببریم. شوخی نیست. این خیلی نگاه ویژه‌ای که آقای بهجت همه بدی‌های همه آدم‌ها رو به خودشون نزدیک می‌بینن. نه نزدیک، ما بالقوه همه این بدی‌ها رو داریم. بالقوه همونجور که بلقوه همه خوبی ها رو داره. ما بلقوه یزید رو داریم با خودمون، شم رو داریم، عمر سعد رو داریم، بلقوه. اینا بلقوه در ماست، همین الان در ما هست، بریم سمتش فعالش بکنیم میشیم شمر، میشیم یزید. این ترامپ و نتانیاهو اینا از تو خاک که در نیومدن، از جهنم که در نرفتن، تو همین دنیا بخش یزیدی خودشونو فعال کردن، بالقوه شمر و یزیدن، اینو فعالش کردن. آقای بهجت هم اون سلمان بالقوه خودشو فعال کرده. اینه که تاریخ رو آدم با روی کرده اخلاق و معنویت وقتی میخونه، اخلاق خیلی تو اخلاق ما اثر داره، عبرت برای ما که ببین همه این فجایعی که میخونی همه رو تو هم درت هست. اگر یک آن خدا ما رو به خودمون واگذار کنه همه اینها از ما رخ میده، همه این فجایعی که آدم در تاریخ میخونه، همه اینا که میبینه، مردم کوفه ای که سر سفره ما امیرالمومنین بزرگ شده بودن، عدالت رو واقعا به معنای واقعی کلمه چشیدن به دست امیرالمومنین، بعد بیان پسرش رو بکشن بگن از سر بغضی که به پدرت داشتیم، برای چی؟ مگه چیکارتون کرده بود؟ امنیتتون رو تأمین نکرد، زندگیاتون رو آباد نکرد، خودشو به کشتن نداد به خاطر شماها، به خاطر شماها یعنی برای منفعت شما، اینا بود که به خاطر خدا کار میکرد. چه کار خلاف مصلحتی برای شما کرد؟ چه کار خلاف امنیت و خلاف فایدهی برای شما کرد؟ همش خیر و فایده بود. بعد بیاین پسرشو بکشین بگید بغض پدرت. خوی بخش آخرم، اگر کسی میخواهد اسمت را در غیر معصوم به اسمت نبوت یا امامت بفهمد، نگاه بکند به کلمات حضرت زید ابن علی ابن الحسین که حضرت باقر علیه السلام درباره او میفرماید زیدون لسانی، زید زبان من است، که پاورقینه اما زید فلسانی الذی انطق به، زید به منزله زبان منه که باهاش حرف میزنم. زید در آن شدت غضبش خدا رو فراموش نمیکنه، یک کلمه زیادتر از اون چیزی که یا جائز یا مستحب یا واجبه نمیگه. مثلا وقتی در جنگ بوده یکی از آن خبیث‌های اموی نال من فاطمه سلام الله علیها، به فاطمه زهرا توهین کرد، زید میگه اما فیکم احد یغضب لفاطمه، اما فیکم احد یغضب لرسول الله، اما فیکم احد یغضب لله، در بین شما کسی نیست به خاطر فاطمه غضب کنه، کسی نیست به خاطر رسول الله غضب کنه، کسی نیست به خاطر خدا غضب کنه. مقصود این که کلماتشان و مقابلهشان با دیگران با آن شدت امر و سختی شرایط که تفکیک بین حلال و حرام در آنجا مشکل است از حد شرع خارج نمیشه. تو فضای جنگی که آدم با دشمن روبرو شده و دشمنم مراعات هیچیو نمی کنه و فضا همینجور احساسات و هیجان درش غلبه داره، بخواد کسی حلال و حرام رو کامل رعایت بکنه خیلی هنر میخواد. نظر رهبر انقلاب جز ویژگی‌های اصلی که برای شهید سردار حاج قاسم سلیمانی فرمودن یکیش همین بود که به شدت مقید به حلال و حرام بود و اگر لازم نبود جایی از سلاح استفاده کنه از سلاح استفاده نمیکرد، یعنی جان دشمنش رو هم علکی نمیگرفت، یارانش رو علکی به کشتن نمیداد، جوگیرانه نمیرفت جلو که بالاخره حالا اینجا باید یه تعدادم تلفات بدیم، تا جایی که میشد تدبیر میکرد. اون نامه معروفش که توی یکی از این عملیات ها در یک خانه‌ای باید حاضر میشدن و عملیات انجام میدادن، صاحب خونه هم ظاهرا خونه رو ول کرده بود رفته بود، حاج قاسم میگن که این صاحب خونه رو پیدا کنید و شمارهشون هم تو نامه مینویسن و نامه رو میفرستن برای اون صاحب خونه و ازش حلالیت میطلبن که من از داخل خانه شما فرماندهی کردم این عملیات حلال کن. ایناست که به آدم عزت میده، این عزت ها شوخی نیست که شما امسال میبینید امسال محرم امام حسین گره خورده به حاج قاسم سلیمانی، این شهید خودشو جا کرده بین شهدای کربلا، آدم کجا میتونه برسه؟ با اخلاص، با تقوا، عزت دنیا و آخرت محو نمیشه اسم این شهید. هر کی میمیره فوتبالیست میبینه 6 ماه بعد هیچ کی نمیشناستش، هیچ اسمی از این نیست، هم قبرشو به زور باید بری پیدا کنی. اینا که خدا بهشون عزت میده. جناب زید یکی از وجوهی که خدا بهش عزت داد همین بود که به شدت متشرع بود و مقید به حلال و حرام بود. وسط جنگ دارن تحریکش میکنن، توهین به مادرش از زهرا میکنن، برنمیگرده توهین به مصر کنه، برنمیگرده خطاب مردم میکنه، میگه شما غضبتون برای فاطمه تحریک نمیشه، به دختر پیغمبر توهین میکنن، این خیالتون نیست؟ همین رو یه ابزاری میکنه برای اینکه روشنگری کنه، احتجاج کنه، مردم رو بیدار کنه. هشام ملعون علاوه بر آن همه اهانتهایی که در مجلس خود به زید کرد، به زید میگه برو تو همونی که اهل کوفه میخوان تو رو خلیفت بکنن و حالا که تو پسر کنیز هستی و برای این کار قابلیت نداری. زید گفت اگه خواستی جواب میگم. گفت بگو. کنعان فکر میکرد محال این جواب رو بگه. زید گفت اشرف خلائق حضرت رسول صلوات الله علیه که از اولاد اسماعیل و اسماعیل پسر هاجره، هاجرم کنیزه. پاسخه این فکر کرد اون الان اسم مادرش آورده گفته که مادرت کنیزه، مثلا تو ننت کلفت بوده، مثلا این الان اینجوری یکی بهش کسی به کسی بگه توهینه دیگه، مادرتو کنیز بوده. این فکر کرد که الان اونم میخواد یه جواب تندی به این بده. گفت جواب بدم. گفت بگو. گفت پیغمبر مگه از نسل اسماعیل نبود؟ اسماعیل مگه فرزند هاجر نبود؟ هاجر مگه کنیز نبود؟ پس کنیززادگی بد نیست. هشام ساکت شد. حالا متن کامل روایت هم اینه که هشام بهش گفت به من خبر رسیده که تو خودت رو شایسته خلافت میدانی، در حالی که تو فرزند کنیزی، ابن عمه، کنیززاده، کلفتزاده. گفت وای بر تو، جایگاه مادرم مرا خار میکنن؟ به خدا قسم اسحاق فرزند زن آزاده بود و اسماعیل فرزند کنیز، پس خدا فرزندان اسماعیل را برگزید و عرب را از نسل آنها قرار داد، پس پیوسته نسل ایشان تکثیر شد تا آنجا که پیامبر خدا نیز از آنان بود. سپس گفت ای هشام پرهیزکاری پیشه کن. هشام گفت کسی چون تو منو به پرهیزکاری دعوت میکنه؟ گفت بله، هیچ کس شأنش پایین‌تر از آن نیست که حق داشته باشه به تقوا امر کنه و هیچ کس بالاتر از اون نیست که امر به تقوا رو بشنوه، یعنی هیچ کس در مقام مرتبه نیست که از سفارش به تقوا بی نیاز باشه. بالاخره مقصود این که اطلاع بر احوال بالاترها خیلی مفید است. آقای بهجت اینو خیلی اصرار داشتن که احوال بزرگان رو مطالعه کنیم. تراجم سلف، احوال بزرگان، زندگی نامه بزرگان، گذشتگان. ایشون فهمیدن که این درس اخلاق عملیه، از خوندن توصیه و مطلب اخلاقی اونا بیشتر اثر داره. وقتی زندگی یه عالم، حالات یک انسان الهی، سیره شخصیش وقتی مطالعه میشه، بررسی میشه، اثر فوق‌العاده زیادی در ما داره. ایشون فهمن احوال بالاترها، اطلاع بر حال بالاترها. تاریخ رو بخونیم، هم به خاطر اینکه اون بدیهای بالقوه در خودمون رو بشناسیم، هم برای اینکه این خوبها رو ببینیم، تحریک بشیم، حرکت کنیم، راه بیافتیم. اینا در تقویت اراده خیلی اثر داره. انظر الی من هو دونک ولا تنظر الی من هو فوقک. امام صادق فرمودن که به کسی که در توانگری کمتر از توه، تو دارایی مالی از تو پایین‌تره، بهش نگاه کن، نه به توانگرتر از خود. تو دنیا و مادیات به کسی نگاه کن همیشه که از تو پایین‌تره، نه اون که از تو بالاتره. نه به توانگرتر از خود که باعث میشه به آنچه برات قسمته بیشتر قناعت کنی و شایسته فزونی از سوی پروردگارت میشه. اگه به پایین‌تر نگاه کردی قانع میشی، شاکر میشی، خدا هم بهت بیشتر میده. اگه به بالاتر نگاه کردی بی صبری میکنی، بعد کفران نعمت میکنی، شکرم نمیکنی همونایی که داری، همونی هم که داری هم خدا ازت میگیره. تو مادیات به پایین‌تر نگاه کن. ما خونمون چرا انقدر نم داره؟ باز خدا رو شکر یه سقفی بالا سر ماست، یه تعدادی از مردم گورخوابن، یه تعدادی کارتون خوابن، یه تعدادی نا نه اینکه آدم هیچ فعالیتی نکنه برای اینکه زندگی معاشش رو اصلاح کنه و آباد کنه، ولی همون فعالیت رو هم با حرص انجام نده، با ناشکری انجام نده، با شکر انجام بده. در امور مادیه و دنیویه است که پایین تر نگاه کنه، اما در امور آخرتی برعکس است. آدم باید به سلمان، مقداد و به همین زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام و اصحاب سید الشهدا و همچنین به اصحاب ثابت از اهل بدر نگاه بکنه. پس احوالات همه اینا را به بچه‌ها فهم مطالعه کنید. میگن چی بخونیم، چه مطالعه داشته باشیم، اینا، این سیر مطالعاتی، زندگی سلمان، مقداد، زید ابن علی، اصحاب سید الشهدا، اصحاب بدر. آدم در امور دینیه باید به بالاتر و در امور دنیویه باید به پایینترها نگاه بکند. پایینترها را که میبیند متسلی میشود و آرامش مییابد. تو دنیا پایینترها میبینی آرامش پیدا میکنی و میگوید بابا شاید اینها خیلی پیش خدا از ما مقربترند، ولی در امور مادی اینطور بودن. واقعا هم همینه. اولیاء خدا میرید نگاه میکنی، زندگی ها ساده، بدون امکانات، از گاهی ابتداییات زندگی تو زندگی هاشون نیست. یه فرش هم گاهی ما تو زندگی بزرگان اساتید میدیدیم، فرش دست باف که چی، فرش ماشینی هم گاهی نبود، کف خونه گلی می پهن بود، یه زیلوی مثلا پهن بود. یکی از اساتید ما می فرمود من کف خونم یه موکتی پهنه که اگر دوز بیاد اینو ببره خوشحال میشه، چون با خودم میگم اون چقدر محتاج بوده که به همین قانع شده. رهبر انقلاب رو افراد متعددی میگفتن، ما وقتی منزل ایشون رفتیم قالیچه کف خونه ایشون رو دیدیم بغض کردیم که کسی رهبر باشه و کف خونش این پهن باشه. آدم میبینه که اینا علمن از ما بالاترن، عملن بالاترن، معرفتن بالاترن، قربن بالاترن، به خدا و اهل بیت نزدیکترن. زندگیشون اینه، این خوراکشونه، این لباسشونه، این ابزار و آلات خونهشونه، این وسایل خونهشونه. آدم به خودش میاد و در این حال اون عظمت شخصیتی اینها، اخلاق و معنویت و اخلاص و صفا و ایثار و از خودگذشتگی اینها رو که میبینه، اینها برای آدم حرکت ایجاد میکنه. آدم یاد میگیره این شکلی باید بود، مثل قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس. امروز بنده تو مسیر میمدم دلم گرفت، تا حالا در عمر خودم، این عمر کوتاه، تاسوعا اینقدر غریبانه تجربه نکرده بودیم. هیچ صدایی در این شهر بلند نیست از روضه امام حسین و علم و طبل و سنج و مثل یه روز مرده میمونه. این روز روز تاسوعاست، خدایا این مردم این شهر زندن، محرمه. این چه محرمی بود، ما از خیابون یه صدای یا حسین نشنیدیم، یه دسته ندیدیم، یه دسته سینه زن ندیدیم. خدایا ما چه کرده ایم که هی داری ما رو محروم میکنی از این نعمتها. قدر داشته هامون رو ندانستیم، یکی یکی از ما گرفتی. ما چقدر بدیم، ما چقدر بدی کردیم. ما لایق دیگه اسم عباس تو نیستیم که این مردم اعلام عشق میکردن به او. نام ابوالفضل از زبان مردم ما نمیافتاد. این روز تاسوعاست، این شهر مرده است. این چه دردیه به جان ما افتاده. میخوای ما را ادب کنی؟ ما باورمون نمیشه. ما از کرم و رحمت تو خیلی بعید میدونستیم این تلخی‌ها رو به ما بچشونی، این روزگار رو به ما نشون بدی. ما فکر میکردیم هر چقدر بد باشیم دیگه تو امام حسین رو از ما نمیگیری، روزه رو از ما نمیگیری، یا حسین رو از ما نمیگیری. نمیدونم، یعنی واقعا باید به این فکر بکنیم، نکنه امام حسین با ما قهر کرده باشه، نکنه قمر بنی هاشم از ما رنجیده باشه. این چه بلایی سر ما اومده؟ در و دیوار شهرمون محرم هر سال بوی امام حسین میداد. تو این محل من یادم محرما شبها که میخواستم جلسه برم، یکی در میون تو این خونه ها روزه بود، صدای گریه بلند بود، صدای روزه بود، صدای روزه ها تو هم میافتاد. الان شبها آدم میاد میبینه آرام سوت و کور. دیشب شب تاسوعا بود، امشب شب عاشوراست، الان ظهر تاسوعاست، هیچ صدا هیچ خبری انگار نیست تو این عالم. خدایا ما خیلی بدیم، میدونیم ما خیلی بدی کردیم، ولی لااقل دیگه عباس رو از ما نگیر. ما همه دل خوشیمون قمر بنی هاشمه. ما همه پناهمون این دستای قلم شده است، آرامش و امیدمون این مشک پاره پاره شده است، باب الهوائج ما عباس. خدا شاهد خیابون ها بنده یادم نمیره، اینا دیگه داره تبدیل به خاطره میشه برای ما، که یه مسافت کوتاهی که همیشه 5 دقیقه آدمی راه رو میرفت، روز تاسوعا 2 ساعت طول میکشید آدم این مسافت رو طی کنه، بس که ازدحام جمعیت بود، مردم تو خیابون بودن. الان بیرون میاد میگی نکنه امروز تاسوعا نیست، نکنه فرداه، چرا وضعیت این شکلیه؟ همه خیابونا ساکت، اکثرا هم که رفتن مسافرت خیلیا. این قربتا برا ما خیلی سخته، البته از یه جهت خوبه، امام حسین میخواد یه کمی ما رو به حقیقت کربلا نزدیک کنه، میگه یه کم امسال بیاین غریبانه گریه کنین، شاید شما هم حال و روز زینب رو فهمیدی، هر سال دورتون شلوغ بوده خیلی نمیفهمیدی زینب چی میگه، امسال تو خرابه ها نشستید گریه کردید، زیر آسمون نشستید گریه کردی، با فاصله نشستید گریه کردی، ولی شما زنها چادر به سر داشتید وقتی گریه کردی، بچه به بغل داشتید وقتی گریه کردی. نهایت قصتون این بود بچه شیر خورتون تو روزه خواب باشه، بیدار نباشه، روزه رو بشنوید. بچه شما بیقراری نمی کرد، بیخوابی نداشت، بیتابی نداشت، اگرم بیدار می شد شیرش می دادید می خوابید، آبش می دادید آروم می شد. چی بگه رباب؟ نه شیری داره نه آبی داره، بچه بیقرار شده. یکم امسال میخوان ما غریبانه گریه کنیم، انقدر گفتیم غریب حسین، مظلوم حسین، یکم توی حال و هوا باشیم ما هم امسال. توی این سکوت گریه کنیم، گریه هامون هر سال با شکوه بود، امسال غریبانه شده، همه رفتن توی پستویی، 4 نفر 5 نفر با فاصله از هم نشستن، مثل بچه های ابی عبدالله. لا اله الا الله. هر سال ظهر و تاسوعا این مثل معروف بود بین ما، افتخار میکردیم، میگفتیم تو این مملکت کسی ظهر تا عصا گرسنه نمیمونه، تشنه نمیمونه، در خونه تک تک رو میان در میزنن غذا میدن، ظهر تا عصا، ظهر عاشورا. امسال همه غریبانه نشستیم، شاید هم یه چشمی داریم که امسال کسی نظری به ما نمیده، کسی نمیاد در این خونه رو بزنه. اینا قشنگه، یه کمی حال و هوای زن و بچه حسین و آدم پیدا میکنه. چشم راه عباس بوده بلا آب بیاره، خبری نشد. وقتی مشک و دست گرفت بلند کرد داره، فضایی حاکم شد به خیمه ها، خدا رو شکر عباس داره میدان میره، داره میره آب بیاره. عباس وقتی به دل دشمن بزنه همه عقب نشینی میکنن، کسی جرأت نداره بهش نزدیک بشه. عباس یل ماست، عباس علمدار ماست، عباس ساقی ماست. کی فکرشو میکرد این شکلی بشه؟ میگفتن میره اول آب میاره بعد میاد میجنگه، تا عباس هست کسی مگه جرأت داره سمت حسین بیاد؟ رفت آب بیاره، چه آب آوردنی. این بچه ها مضطرب ایستادن، عمو رفته میدان، بچه کم صبره، دقیقه یه بار سوال میکنه، پس عمو چی شد؟ پس آب چی شد؟ پس چرا عمو نمیاد؟ هی به این عمه ها میگفتن، هی به این خانم ها، شاید به امام حسین میگفتن، بابا پس عمو کو؟ بابا پس چرا نمیاد؟ مگه نگفتی الان آب میاره؟ مگه نگفتی الان برمیگرده؟ دیگه یکم که گذشت گفتن بابا بگو فقط عمو خودش برگرده، بازار آب نمیخواد. چرا اینقدر طول کشید؟ چرا اینقدر دیر شد؟ بابا نکنه عمو چیزی شده؟ تنها شهید بی وداع زهرا عاشورا عباسه. همه شهدا اومدن با همسرشون، فرزنداشون، خواهرشون، محارمشون وداع کردن، خداحافظی کردن. اینا یه نگاه سیر لاغر کردن لحظه آخر، لااقل حسرت ودا به دل کسی نمون. عباس ودا نکرد چون اصلا قرار نبود بره، قرار بود برگرده. نه تنها ودا نکرد، گو همین الان وایسی برمیگردم، هی اینا وایستاده. حسرت این ودا به دل بچه هامون، به دل این زرامون، نشد دقیقه آخر در آموچش بگیری، سر و روشو ببوسی، اون دستای قشنگشو نگاه آخری کنیم، قد و بالای رعناشو نگاه کنیم. یه نفر تونست لحظه آخر عباس رو ببینه و انگار وداع بکنه با عباس، اونم ابی عبدالله بود. اونم ای کاش نمیدی، همین که اومد نگاه کرد گفت لقد والله این کسر زهری، کمرم شکست. با تو چطور از خیمه خارج شدی؟ چطور رو زمین افتادی؟ از این مقاطر گفتن جمله آخر که عباس علیه السلام فرمود، یعنی عرض کرد محضر ابا عبدالله، با اینکه حال وخیمی داشت و ضربات سنگینی وارد شد و بدنش قطعه شده بود، عباس ابن علی علیه السلام رمق و توانی در بدنش نبود که بخواد حرف بزن، گفتن هر چی که جون داشت جمع کرد طبق برخی مقاصد. این جمله رو فقط به امام حسین عرض کرد: لا ترجعنی الی الخیمه، منو به خیمه ها بر نگردونی. سرشی بود، اسرار عرفانی داره، میخواست بدنش این وسط تو بیابون رها باشه، نمیدونیم. شاید هم همونیه که خیلی ها گفتن که روی برگشت به خیمه نداشت، نمیخواست ذهنیت بچه ها رو خراب کنه. این بچه ها از عموی قدرتمند و یک قهرمان میشناختن، حالا بدن پاره پاره ببینن. این بچه ها از عمو قول آب شنیدن، حالا عمو با دستان و بدن قلم شده بیاد، بذار با همون ذهنیت بمونن، بگن عمو رفت سفر، عمو رفت آب بیاره، دیگه نشد برگرده. این برای بچه ها بهتره. لا اله الا الله. بذارید اینو بگم، این روزه دل من اینجور احساس میکنه. شاید یه بچهش این بود، شاید یه بچهش این بود. این بچه ها بعدن ماجراهای کشداری دارن از ظهر عاشورا. بذار یه امیدی ته قلبشون باشه، یه احساس قدرت و احساس قوتی داشته باشن. هر کی میخواد به اینا چپ نگاه کنه، اینا بگن اگه عموم الان اینجا بود تو نمیتونستی اینجا نگاه کنه. اگه منو با این بدن پاره پاره برگردونی خیمه، این بچه ها منو این شکلی ببینن، دیگه کسی دست رو اینا بلند کنه، دیگه احساس نمی کنن اون عموی قدرتمند میتونست روبروی اینا وایسته. اون من حس قدرتی که باید برای این بچه ها ایجاد کنم و از دست میدم. بذار این بچه ها این احساس قدرت رو از اسم عمو داشته باشن. عمو تو نیستی اینا دست رو ما بلند میکنه، عمو تو نیستی اینا ما بد نگاه میکنه. این سر نازنین، این بدن پاره پاره موند در کف میدان، ولی این سر نازنین رفت بالای نیزه کنار سر ابی عبدالله. منزل به منزل این بچه های به این سر نگاه کردن، الحمدلله سایه عمو بالا سرمونه. گفتن شام وقتی که این سرها رو خواستن وارد کنن، اول سری که وارد شام شد سر عباس بود، بعد سر ابی عبدالله. نقل تاریخ هم اینه، وقتی که سر عباس وارد شد دیدیم سر عباس داره لبخند میزنه، انگار میخواست تو دل دشمن رو خالی کنه، قدرت نمایی کنه. این بچه ها هر وقت احساس وحشت کرده این وسط وقتی وارد شام میشن، طبیعتاً این بچه ها احساس وحشت میکنن، طبیعتاً هم برمیگردن عمو رو نگاه میکنن، بعد ببینن عمو داره لبخند میزنه. یعنی بچه ها آرام باشی، عمو اینجاست. این سر جلوتر بود. شاید یه بچه دیگه هم یه پیام دیگه هم برای این بچه ها داره. وقتی دارن سنگ بارو میکنن این سرهای نازنین رو، بچه ها نگران سر بابا هن. این سنگ هایی که به سر بابا میخوره، عمو داره لبخند میزنه، بچه ها قصه نخورید، من با سرم مراقبت میکنم، اگر این سنگ ها رو با سرم میگیرم.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای من قلبن ین قلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسن، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهی زب الحقوق از سائه سر سفره با برکت قمر بنی هاشم مهمان بفرما، شب اول قبل قمر بنی هاشم به فریادمون برسان. بزرگان فرمودن فتوحات ما از دریچه عباس بود، آقای قاضی فرمود من هر چه دارم از عباس دارم. خدا در این روز تاسوعا ما گرفتارا، ما جامونده ها، ما تو گل رفته ها، دست ما رو تو دست عباس بده. عباس به فریادمون بده. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. توفیق اخلاص، توجه، مراقبه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان روا بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب به حرمت قمر بنی هاشم حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.